کار انجام بدن.
اگرچه نقد مشکل همیشگی تولید بوده و این تصمیم دولت میتونه قدری از بار مشکلاتشون رو تخفیف بده، ولی پیشتر هم تصمیم های این چنینی گرفته شده که بعضا اجرا نشده و یا اگه هم اجرا بشه باز اگر و اماهایی داره. بر همین اساس به سراغ اهالی تولید و آقای بهرامن رئیس خانه صنعت و معدن رفتیم و پرسیدیم نظرش رو در خصوص این تصمیم نقدی دولت و مجلس.
بدون اینکه ریساختای لازم و اون شرایط لازم رو برای اینکه عرضه تولیدات رو به صورت خوب تعریف کرده باشیم، بیایم تزریق نقدینگی کنیم و این تزریق نقدینگی بیاد ولی نتونیم کالامون رو به موقع به گردش مالی در بیاریم، کالای تولیدی رو به گردش، چون یه بار مالی جدیدی علاوه بر بارهای مالی گذشته ممکنه تو خیلی از واحدهای کوچک ما ایجاد بشه.
از سوی دیگه بسیاری از کارشناسای اقتصادی معتقدند تزریق پول یا همون پولپاشی همیشه نمیتونه به کمک احیای تولید و بهبود فضای کسب و کار بیاد. حسین ایوزلو استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در کشور ما بانک‌ها دغدغه رفع مشکلات اقتصادی ندارن میگه
بنده به شخصه کسی میخواد تأمین مالی بکنه زیاد توصیه نمی‌کنم از طریق نظام پولی و بانکی بخواد تأمین مالی داشته باشه، چون واقعا گرفتاری‌های شدیدی بعدش ایجاد میکنه. اون موقع من میگم مسئله کشور حل مسئله بانکه که خودش اداره کنه، حالا اداره کنه ما بخیل نیستیم، یا مسئله اقتصاده و این بانک میخواد در خدمت اقتصاد باشه یا نه. اگه بخواد باشه مشکل داره، با تزریق سرمایه هم لزوماً حل نمیشه، باز مسئله چی میشه؟ مثل بیماری است که یه فکر اساسی براش نشده.
البته مسئولان دولت هم معتقدن پول پاشی همیشه کارگشا نیست. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی:
از اول معتقد بودیم که پول پاشی حلال اشتغال نیست.
حالا سوال اینجاست با این وضع پس راه حل مشکل تولید و بهبود فضای کسب و کار چیه؟ حسین ایوزلو کارشناس ارشد اقتصادی:
الان دنیا به سمت سازوکارهای جدید رفته، اصلا الان کراود فاندینگ ها، تامین مالی جمعی های تحت وب را افتادن که رقیب بانک ها شدن. شاید ما هم باید به این سمت بریم، تو ایران هم داره شکل میگیره. سازوکارهای جدید، تامین مالی های جدید، استارتاپ هایی که شکل گرفته، همه اینها زمینه هایی است که البته بالا سرش یک نهادی که مقررات گذار باشه، نهادی که بتونه نظارت بکنه لازم داریم.
از سوی دیگه ساسانه شاهویسی استاد دانشگاه هم دست روی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی میگذاره و میگه اجرای درست این سیاست‌ها میتونه با تکیه کمتر به بانک‌ها حال و روز تولید و اشتغال و کار و کالای ایرانی و فضای کسب و کار رو بهبود ببخشه.
ما وقتی که صحبت میکنیم میگیم نقش بانک‌ها، میگیم آقا بانک‌ها بایستی که اینجا کمکاری کردن، این کمکاری رو برطرف کنن. اما آیا صرف این که ما به بانک‌ها دستور بدیم که بایستی که یه همچین همکاری رو انجام بدن مسئله حل میشه؟ فضای کسب و کار چه قابلیتی داره؟ فروض کالاهای قاچاق که به راحتی میتونه رقابت پذیری اقتصاد ملی ما رو دچار چالش بکنه چه جایگاهی داره؟ در کنار اینها نظام مالیه، اینکه تولید کننده مورد حمایت قرار بگیره و دلال حداقل هزینه‌ای که در اقتصاد ملی داره بار میکنه رو هم بپذیره. نگاه‌های یک بعدی یا صرف نگاه این که اگر ما بانک رو آزاد بکنیم تمام مسائل حل میشه پاسخگوی نیازها و رافع مشکلات جاری نیستش.
سیاست‌های بالادستی مثل اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اگه درست اجرا بشه دیگه شاید پیچیدن نسخه‌هایی مثل تکیه صرف به سرمایه‌گذاری خارجی یا سیاست‌های تزریق پول یا پول پاشی ارجحیت پیدا نمی‌کنه که به جای رفع مشکل نمکی بشه بر زخم مشکلات تولید.
این پیک بامدادی است.
این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين.
السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
شنوندگان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، صبحتون بخیر. خدا قوت به همکارانم در استودیوی پخش خبر رادیو و پیک بامدادی. دعوت میکنم بخش دوم نوبت صبحگاهی برنامه‌های امروز رادیو معارف رو همراهی بفرمایید. تا لحظات دیگر عرض میکنم چه برنامه‌هایی رو میتونید بشنوید، اما قبل از اون میدونم منتظر هستید بسیاری از شما که نتیجه در واقع قرعه‌کشی پاسخ دهندگان به سؤال پیامکی مسابقه آیات نور رو بدونید. حتما میدونید که رادیو معارف در این ماه عزیز با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران مسابقه پیامکی آیات نور رو برگزار میکنه و این سازمان محترم هر روز به 8 نفر از شماها که پاسخ صحیح دادید کارت هدیه 1,000,000 ریالی به قید قرعه اهدا میکنه. بعضی از شماره ها همراه با اسم و بعضی ها فقط شماره تلفن همراه. من هر 8 تا رو بخونم خدمتتون که برندگان مسابقه دیروز آیات نور هستید. 0911-8164 عباس زهروندی، 0911 باز هم 2094 حسنا یکتامرد که به نظرم هر دو از استانهای شمالی کشور هستید، 0910-1367 سید علی غزالی و اینم شماره هایی که اسم نداره، 0938-4162 0922-4254 0912-8049 0912-7498 و 0912-8016. البته معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم کارت هدیه 1,000,000 ریالی با برندگانی که شماره یا اسمها رو خوندم تماس خواهند گرفت. خب شما میتونید سوالات مسابقه رو همراه با اسامی و شماره های برندگان هر روز در کانال اختصاصی رادیو معرف در پیام رسان سروش هم ببینید. و اما سوال پیامکی مسابقه آیات نور امروز.
رادیو معرف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. مسابقه پیامکی آیات نور.
الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.
الف لام را کتابی است که آن را به سوی تو فرود آوردیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون آوری، به سوی راه آن شکست ناپذیر ستوده. آیه اول سوره مبارکه ابراهیم.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام بر مسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه ابراهیم آیه اول نکات بسیار کلیدی وجود داره. یکی از نکات اینه که برای هدایت مردم قرآن و رهبری الهی هر دو لازمه، یعنی هم قرآن نیاز داریم هم رهبر نیاز داریم. کتاب انزلناه الیک، کتابی که ما به نازل کردیم، لتخرج الناس من الظلمات الى النور. نکته دوم این که مایه تبلیغ و ارشاد باید قرآن باشد، یعنی در رأس امورمون باید قرآن باشد. ما زمانی میتوانیم انسان موفقی باشیم که قوانین قرآن و احکام قرآن در زندگیمون جاری و ساری باشه. برادران و خواهران، زن و مرد موفق زن و مردی است که با قرآن باشه، رفیق موفق رفیقی است که با قرآن باشه، شریک موفق شریکی است که با قرآن باشه، معلم موفق معلمی است که با قرآن باشه و همه و همه. تاجر موفق تاجر و کاسبی است که با احکام قرآن باشه. نکته سوم، فلسفه نزول کتاب‌های آسمانی و بعثت انبیا چیه؟ نجات بشر از ظلمت هاست. انسان خیلی عجیبه دیگه، قرآن پیغمبر آمده ما را یو اینجا مواظب باش، اینجا چاه هست و چاله ظلمات، بری نابود میشی، از نادانی ها و جهل و گرفتاری ها نجات دادنه. لتخرج ناسه، برای اینکه مردم را خارج کند از چی؟ من از ظلمات الی نور، تاریکی به نورانیت برسونه. نکته چهارم، ظلمت ها بسیار اما نور یکیست، حق یکی ولی باطل زیاده. راه اصلی همش یکیه، بقیه دیگه ممکنه انحرافی باشه. در قرآن هم همیشه ظلمات جمع اومده، نور مفرد اومده، راه یکیه اما ظلمت زیاده. فرمود دیگه لتخرج الناس من الظلمات، از تاریکی ها الی نور. نکته پنجم، پیامبران و کتاب‌های آسمانی وسیله هدایت هم. اصل هدایت هم با اذن خدا، یعنی اگر خدا نخواد انسان هدایت نمیشه. به اذن رب بهم، یعنی مواظب باشید مبادا مغرور علمتون تجربتون نگاهتون اینا بشید. نه، خدا اگر دست انسان نگیره انسان در ورطه سقوط قرار میگیره. نکته پایانی، راه خدا راه عزت و سربلندی و کمال است. الی صراط العزیز الحمید، اون کسی مراحل کمال رو طی کرده است که راه خدا رو رفته باشد. الی صراط العزیز الحمید.
راه عزت و سربلندی و کمال کدام گزینه است؟ الف راه خدا، ب قرآن، جیم رهبر الهی. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. راه عزت و سربلندی و کمال کدام گزینه است؟ الف راه خدا، ب قرآن، جیم رهبر الهی. لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30882 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام می شود. سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از برگزیدگان کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی پر از گنج معارف حیات جاودانی.
بله، این هم مسابقه پیامکی آیات نور امروز. و اما دوستان گرامی، در ادامه مجله روز از رادیو معارف به صورت زنده تقدیم شما خواهد شد تا ساعت 9 صبح. ساعت 9 تا 10 مهمان خانه مهر خواهید بود و رأس ساعت 10 همکارانم اخبار معارفی رو به اطلاع شما میرسونند. بعد از خبر 10 هم شنونده بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی خواهید بود که در نشست صمیمانه پرشور، پرنشاط و حدوداً 3 ساعته صدها نفر از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف با معظم الله طی یک دیدار رمضانی ایراد شده و مشروع این بیانات رو شما میتونید از رادیو معارف حدود 10 و 15 دقیقه بشنوید. ساعت 11 شفا تقدیمتون میشه، طب سنتی، و 11 و 20 دقیقه هم با پارسایان همراه خواهید بود. حجت الاسلام میر سید درباره سیره و اخلاق علما باز هم صحبت میکنند. بربال سخن هم امروز 11 و 30 دقیقه پخش خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین عرفان به تفاوت‌های زندگی دنیا و آخرت می‌پردازند. دوستان عزیز شنونده، 8:45 دقیقه است. مجله روز رو میتونید همراهی بفرمایید از ثانیه‌های دیگر با دوستان خوب من به مدت 15 دقیقه.
این کنگره رو از حدود 2 سال پیش پایه‌ریزی کردیم و مقدماتش رو فراهم کردیم.
قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات.
عنوان مدافعان حرم یک عنوان بین المللی شده امروز.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همیهنان عزیز ارجمند. صبحتون بخیر باشه. امیدوارم که طاعات و عباداتتون در ماه مهمانی خدا مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. مجله سه شنبه 8 خرداد ماه 13 رمضان رو تقدیم حضور شما میکنیم. امیدوارم که فرصتی همراهی با ما رو داشته باشید. صحبتون بخیر باشه. ممنون که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب همونطور که مستحضر هستید، موضوع که ما از ابتدای هفته راجع بهش صحبت میکنیم فقرزدایی از جامعه اسلامی هست. با کارشناسان و مسئولان محترم در این رابطه صحبت کردیم، اگه بحث ما رو دنبال کرده باشید. و یکی از نهادها و سازمانهایی که میتونه مؤثر باشه در این زمینه سازمان بهسیسی هستش که ما امروز در واقع میخواییم راجع به این موضوع صحبت بکنیم، راجع به توانمندسازی هایی که در این مجموعه صورت گرفته و قطعا اقدامات خیلی خوبی داره در این زمینه انجام میشه. برای اطلاعات بیشتر میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی، معاون وزیر توان، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهسیسی. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما آقای عابدی و شنوندگان خوب برنامه خوب و وزین رادیو معارف عرض سلام و وقت بخیر دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای همه مسلمانان جهان انشاءالله.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، راجع به بحث فقرزدایی از جامعه ما صحبت کردیم با کارشناسان، با مسئولان محترم، و صحبت به اینجا رسید که یکی از مجموعه‌هایی که میتونه در این زمینه بسیار مفید فایده باشه بحث سازمان بهسیسی است. خب طبیعتاً بحث توانمندسازی توی سازمان شما قطعاً مورد توجه هستش و اقداماتی هم در این زمینه صورت گرفته. خواهش می‌کنم صحبت‌های ابتداییتون از همین جا آغاز بفرمایید که در این زمینه چه کارهایی انجام شده و چشم‌اندازتون برای بهتر شدن اون چه چیزی هست، تا شما اگر فرصت شد سوالات بعدی رو از خدمت شما بپرسم.
ببینید، همونطوری که اشاره کردید، بالاخره در هر جامعه‌ای، در هر نظامی، یه سری افراد به دلیل عدم برخورداری از فرصت‌های نابرابر دچار مشکلات شدن. بالاخره یا یه فردی در اثر یه سوانه یا حوادث یا دچار معلولیت شده، یه کسی در مسیر زندگیش دچار یه چالش شده و به یه معضلی گرفتار شده، خانمی به هر حال سرپرست خانوار خودش رو از دست داده. خب اینا نیازمند این هستن که اون نظام اون رو مورد توجه و حمایت خودش قرار بگیره که به لحاظ اقتصادی آسیب پذیر نباشه. در همین راستا پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، 2 تا نهاد هر دو هم مولود انقلاب هستند، یکی کمیته امداد حضرت امام رحمت الله علیه و یکی هم سازمان بهزیستی تشکیل شدن تا بتوانند در ابعاد مختلف تحت پوشش قرار دادن، توانمندسازی و ایجاد فرصت‌های برابر برای این گونه افراد اقدامات همه جانبه‌ای رو داشته باشند. سازمان بهزیستی به عنوان یک سازمانی که علاوه بر اینکه این اقدامات حمایتی رو داره، یک اقدامات تخصصی ویژه‌ای هم در سرلوحه کار خودش قرار داده که تا این مسئله یک نگاه کارشناسی و تخصصی داشته باشه.
بله.
خب ما علاوه بر اینکه اون چیزی که هر سال دولت به عنوان یارانه به افراد مستقیما توسط این نهادهای حمایتی پرداخت میکنه، یه تلاشی کردیم که از 1/1/96 این مستمری ها افزایش پیدا کنه و تقریبا از سال 96 نسبت به سنوات قبلی 3.4 برابر افزایش پیدا کرده. یعنی ما از تک نفرهای 53 تومن به 148,000 تومن.
بله.
و نقطه قوتش هم این بود که ما در قانون برنامه ششم در ماده 79 هر ساله هم این رقم رو رشد تکلیف شده که رشد بدیم.
درسته.
این یکی از ابعاد بود. مهمترین هدف این بود که ما بیاییم واقعا اونایی که در این زمینه این ظرفیت، این استعداد رو دارن نسبت به توانمندسازی اونها اقدام بکنیم.
درسته. بله.
ما در سازمان بهزیستی 2-3 روش رو برای توانمندسازی، یکی طرح تأمین مالی خرد هست که در استانهایی که تقریبا کم برخوردار هستن با تشکیل گروه‌هایی از همین افراد که به صورت زنجیروار همدیگر رو هم افزایی داشته باشن و هیچ مقرراتی و اون ضوابطی که بالاخره با این بروکراسی که در بانک‌ها برای گرفتن وام هست اونا رو هم از این مسیر برداشتیم، اینا خود به خود این گروه‌ها ضامن همدیگه میشن، دیگه از ضامن بیرونی نیستن و به صورت مشترک کار میکنن.
بله.
تقریبا ما این گروه ها بین 15 تا 20 نفر هستن و حدود 8,000 چنین گروهی رو ما در کل کشور شک دادیم که این کار داره انجام میشه. یک اقدامات دیگه همینی که ما بیمه کارفرمایی این افراد رو سازمان بهزیستی تقبل میکنه تا 5 سال. یعنی اگر یک بنگاه اقتصادی یک فردی رو که سازمان بهزیستی اون رو معرفی میکنه دچار محدودیت مثلا جسمی هست یا فیزیکی هست و شاید اون راندمانی که یک افراد سالم داشته باشن برخوردار نباشه، بیمه کارفرمایی رو اون رو سازمان بهزیستی تا 5 سال تقبل میکنه که الان هم در جریان هست که ماهی حدود 300,000 تومان هست که در این زمینه هم برای این افراد زمینه اشتغال و فرصت شغلی فراهم بشه که بتوانند کار بکنند. در کنار این در سال 96 900 میلیارد تومان وام با تبصره در تبصره 16 با بهره 4%، باز این هم در اختیار سازمان بهزیستی قرار گرفت که ما باز به بنگاه‌های اقتصادی یا کسانی که میخوان به صورت فردی شغل ایجاد بکنند.
بله.
این هم در اختیار این عزیزان قرار دادیم. حتی برای معتادین بهبود یافته، یعنی وقتی که واقعا این اطمینان حاصل شد که این فرد دوباره از این پول و اینها به چرخه اجتماع دوباره اطمینان پیدا شد که حاصل شد که این برمیگرده، این وام در اختیار اونها هم قرار میگیره که
درسته.
در سال 96 ما 7500 نفر از این افراد رو تونستیم هم اشتغال اونها رو فراهم بکنیم.
درست. این یعنی این که بالاخره اون نیازهای اولیه فراهم هست برای اینکه بتونیم اون توانمندسازی رو توی جامعه پیاده بکنیم، به ویژه کسانی که تحت پوشش شما هستن. خب چه تعدادی الان تحت پوشش دارید و روی چند نفر کار کردین طرح رو؟
ببینید یک کار دیگه هم که کردیم اینم بگم بعد بله. ما با سازمان آموزش فنی حرفه‌ای تفاهم‌نامه‌ای داریم که اون هزینه اشتغال رو ما پرداخت میکنیم. کسی که بالاخره جامعه هدف ما باشه میخواد مهارت یاد بگیره، این مهارت رو بالاخره با اونها در ابعاد مختلف هست دیگه، تو بالا هم تو قالی بافی هست، تو مکانیکی هست، تو نمیدونم کاشیکاری هست، چیزی که بالاخره حرفه‌های مختلفی که در آموزش فنی حرفه‌ای داره انجام میشه.
بله.
در کنار این اونایی که مهارت اولیه دارن ارتقای مهارت اونها رو هم زمینش رو فراهم میکنیم که اون هم هزینه های این آموزش رو تا یک سال ما پرداخت میکنیم که این کار انجام بگیره.
درست.
این در افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، خب ما 1,200,000 نفر عزیزان معلول هستن، حدود 170,000 نفر زن سرپرست خانوار هستن که با افراد تحت پوشش حدود 570,000 نفر میشن. اینا جامعه پوشش ما در سال 96 54,000 نفر از این افراد رو تونستیم زمینه اشتغال اونها رو فراهم بکنیم که تونستن یک کارگاه خصوصی درست. یا به صورت دست جمعی همون گروه طرح مالی خرد یا در بنگاه‌های اقتصادی که ما اصلا به این بنگاه‌ها بیمه کارفرمایی رو پرداخت می‌کنیم، یا نه هر بنگاهی که 5 نفر از این افراد رو 6 نفر رو به کار بگیره اون وام تبصری رو در اختیار اون بنگاه اقتصادی قرار میگیریم و ضمانت هم میگیریم که تا حداقل 10 سال اینا اونجا بتونن مشغول به کار بشن.
یعنی از لیست مستمر بگیرای شما خارج شدن این تعداد؟
تا 2 سال اینها رو پرداخت میکنیم که فکر نکنن که این هم کمک اونها بشه که
درست با دلگرمی بیشتری در واقع کارشون رو پیگیری بکنن. بسیار خوب. خب یه بخشی رو آماده کردیم، اگه موافق باشید آقای دکتر پشت خط ارتباطی ما باشید، این بخش رو به اتفاق بشتنیم، برمیگردیم جنبندی مباحث امروز داشته باشیم در خدمت شما.
یکی از چیزهایی که در انقلاب مطرح بود از اول مسئله عدالت. عدالت یعنی کم کردن فاصله بین فقیر و قوی، غنی در کشور، و مبارزه با فقر در کشور و تقسیم درست ثروت در کشور. این غیر از تفکرات مارکسیستی است، این غیر از تساوی و برابری است که سوسیالیست ها یا کمونیست ها بیان میکنن. این نظر اسلامه، این منابع اسلامی و مدارک اسلامی همه تأیید میکنه و تأکید میکنه بر این معنا که نه اینکه ما دست بگذاریم روی ثروت ثروتمندان بخوایم اینا رو از اینها بگیریم، نه، بلکه بایستی اداره کشور رو جوری بکنیم که فاصله بین فقیر و غنی کم بشه. خب این مسئله بسیار مهم است، امروز در دنیا مطرحه، این ضریب جینی که در دنیا مطرح است و امروز جزو معیارها و شاخصهای اقتصادی است همینه، فاصله بین، در واقع به یک معنا فاصله بین فقیر و غنی است. خب ما این رو از نظر اسلام باید بگیریم، نگاه کنیم ببینیم ما در این زمینه چقدر پیش رفتیم، چقدر حرکت کردیم، جهان جو این محاسبه کنیم اینا رو.
مجله روز،
نگاهی به مهمترین رخدادهای فرهنگی و اجتماعی،
هر روز ساعت 8:40
رادیو معارف.
خب رسیدیم به ساعت 8:57:35، یکی دو دقیقه دیگه زمان داریم به پایان برنامه. بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو هم به اتفاق شنیدیم، اما جنبندی برنامه در خدمت جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی هستیم. آقای دکتر با توجه به اینکه 2 دقیقه زمان داریم، راجع به چشم‌اندازتون برای توانمندسازی مددجاتون برای ما بفرمایید که قطعا نکته ای هستش که میتونه خیلی موثر باشه در راستای فرزادایی از جامعه.
خب همونطور که الان تو فرمایشات مقام معظم رهبری هم اشاره بسیار معنی داری هم شده، یکی از اهداف انقلاب اسلامی برقراری عدالت اجتماعی است. خب در همین راستا باز سال 97 در بودجه سال 97 عنوان شده که هم سازمان بهزیستی و هم کمیته امداد حضرت امام کسانی در جامعه وجود داشته باشند که پشت نوبت دریافت مستمری باشند.
بله.
اینها شناسایی بشن، آزمون وسط قرار بگیره و حدود 760,000 خانوار دیگه به مجموعه این دوتا نهاد حمایتی اضافه بشن. در کنار این وام های اشتغال زایی ما برای روستاییان امسال برای توانمندسازی اونها از طریق صندوق توسعه ملی یک افزایشی پیدا کرده که ما بتوانیم روستاییان رو که زمینه توانمندسازی اونها وجود داره و در همون روستا زمینه ماندگاری اونها رو بیشتر فراهم بکنیم.
درسته.
150,000 شغل رو تکلیف کردن که
این نهادهای حمایتی در روستاهای کشور
انشالله
سال 97 اجرایی به عملیاتی شد.
با امید خدا خیلی دوست داشتیم راجع به موضوع بیشتر صحبت کنیم آقای دکتر، اما چون زمان اون به پایان رسیده از شما عذرخواهی میکنم. امیدوارم که فرصت دیگه ای باشه در خدمت شما باشیم انشالله. خیلی متشکرم از شما، آرزو موفقیت براتون دارم. خدا نگهدارتون باشه. خب شنوندگان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه مجله روز سه‌شنبه 8 خرداد ماه. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بسیار ممنون و سپاسگزارم. راجع به بحث فقرزدایی از جامعه اسلامی صحبت کردیم تو این چند برنامه.